دیگه آخر.
پرداختن به موضوعات مبتلا به جامعه و معرفی نویسندگان هر کشوری به تبع اولویت اول همان کشور می باشد. ایران نیز بالاخص در سالهای اخیر با وجود رشد نویسندگان ایرانی نشان داده است که در این خصوص بسیار موفق بوده است. اما متاسفانه آنطور که باید و شاید به نمایشنامه‌های ایرانی پرداخته نشده و کماکان آثار آن سوی مرزها یکتاز است. امروز و در برنامه پرده آخر به این مهم خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتون رو خاموش کنید. بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه افتخار اینو دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، فرهیختگان، علاقه‌مندان و هنرمندان باشم. قبل از هر چیز لازمه به عرضتون برسونم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035، تکرار میکنم 301035، و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. اما موضوع برنامه همینطوری که چند لحظه قبل هم خدمتتون اعلام کردم پیرامون نمایش و نمایشنامه نویسان ایرانی است که انشالله با عزیزان و مهمانانی به صورت تلفنی و عزیزانی که داخل استودیو هستن گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز برنامه پرده آخر رو پی خواهیم گرفت با موضوع نمایشنامه و نمایشنامه نویسان کشورمون. جناب آقای شهرام کرمی، نویسنده و کارگردان و جزو انجمن نویسندگان خانه تئاتر و همچنین مدیر فرهنگ هنری شهرداری تهران رو در خدمتشون خواهیم بود از طریق خطوط تلفن، و جناب آقای میثم فرهانی که چون همیشه به عنوان کارشناس تئاتر در خدمتشون هستیم، و سرکار خانم زکیه سیف هم که هم به عنوان کارشناس تئاتر و هم به عنوان خبرنگار، و سرکار خانم سمیرا احمدیان هم دانشجوی تئاتر با ما همراه خواهند بود. امیدوارم برنامه مورد پسندتون قرار بگیره. قبل از هر چیز عرض سلام بکنم خدمت سرکار خانم زکیه سیف و با اخبار هنری و تئاتر در خدمت هست.
به نام خدای هنر آفرین. عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. جناب دکتر، اولین خبری که خدمتتون باید عرض کنم در رابطه با 17مین مراسم شب بازیگره که با دبیری خانم شهره سلطانی روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار میشه. این مراسم میزبان هنرمندان تئاتر و خانواده بزرگ انجمن صنفی بازیگران.
بسیار عالی. یعنی وقتی صدای ما رو دارن میشنون شنوندگان، فردا انشالله این مراسم برگزار خواهد شد.
بله، هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران تئاتر با تبریک 14 اردیبهشت و روز بازیگر به تمامی هنرمندان اعلام کردند بعد از وقفه ناگزیر و 2 ساله که در برگزاری مراسم سالیانه جشن بازیگر پیش اومده، 24 اردیبهشت گرد هم میاییم تا در مراسمی دیرپا به احترام بازیگر شاد باش دیدار و یاد دوستان آسمانی را به جا بیاریم.
بسیار عالی، خیلی کار زیبایی است. و اینکه میپردازم به هنرمندانی که در میان ما نیستن، که خیلی هاشون هم غریبانه رفتن. چند روز پیشم جشن کارگردانان سینما بود که اونجا هم این اتفاق افتاد و واقعا ما این مباهاته. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. در رابطه با جشنواره که این ماه و اصلا این فصل جشنواره‌های زیادی پیش رو داریم،
بله.
ششمین جشنواره تئاتر دانشگاهی اردیبهشت که این جشنواره میزبان آثار گروه‌های دانشجویی سراسر کشوره که با حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه دامغان از هفته پایانی اردیبهشت تا پایان خرداد ماه در 7 بخش برگزار میشه. گروه‌هایی که راه پیدا می‌کنن به این جشنواره آثار خودشون رو تو بخش‌های هفتگانه اجراهای صحنه‌ای، آلترناتیو، نمایشنامه‌نویسی، پژوهش با تمرکز بر موضوعای پیشنهادی که جشنواره دادن می‌تونن انجام بدن که شامل تئاتر آلترناتیو، دراماتورژی و نمایش رادیویی، پوستر و بروشور، ایده تا کارگردانی می‌تونن به نمایش بذارن. دبیری این جشنواره هم به عهده خانم مهدی قربانی است.
بسیار عالی. ببینید هر چقدر ما به بحث دانشجویی بپردازیم، بارها ما اشاره کردیم چون جشنواره دانشجویی در حقیقت محلی است برای بروز استعدادها که حتما یک برنامه به طور مجزا خواهیم پرداخت هم به جشنواره دانشجوییشون مسائل و موارد مختلفی رو عزیزان عنوان کردن تو این زمینه که امیدوارم بتونیم بهش بپردازیم. و واقعا هر چقدر جشنواره باشه برخلاف خیلیایی که عرضم به خدمت شما مخالف برگزاری جشنواره هستم، من به عنوان یک کارشناس نه به عنوان تریبون صدا و سیما عرض نمی کنم یا رادیو یا گفتگو عرض نمی کنم. به نظرم میرسه مکان و مأوای خوبی باشد برای ورود دانشجویان، برای بروز استعدادها و نشان دادنشون. و حالا یه سری بخش هم هر بار اضافه میشه و بخش های جذابی است، ولی یک کاش بتونن حالا مثلا آلترناتیو مثلا دانشجو بنده خدا نمیدونه چی هست، شاید در اولین مواجهش یه مقداری حالا فارسیشو به قول معروف بگن یه جوری، وگرنه اتفاق فرخنده‌ایه. خانم سیف میدونم شما اخبار گوناگونی دارید، اجازه میخوام ازتون چون هنرمند عزیز و دوست گرامی پشت خط هستن با ایشون ارتباط بگیریم مجددا خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای شهرام کرمی که دیگه همه عزیزان میشناسن، ایشون نویسنده، کارگردان و مدت‌ها هم بر مسند اداره کل هنرهای نمایشی و مسئلات های مدیریتی، دبیری و و و بودند که خرسندیم که ما میزبانشون هستیم. درود بر شما آقای کرمی.
به نام خدا خدمت شما آقای پیوند و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم روزگار خوب و خوشی داشته باشید.
سپاسگزارم. امروز ما از منظر کسی که به هر جهت دستی بر قلم داره و جزء انجمن نویسندگانم هست مصدی حضرت عالی خواهیم شد و هستیم. برنامه امروز ما می‌خوایم به این بپردازیم که چرا نمایشنامه نویسی در ایران آنقدر که شایسته و بایسته فرهنگ و تمدن غنی ایرانی است نتوانسته رشد بکنه، و حالا اتفاقا در سالهای اخیر که این رشد رو داشته چرا شکوفایی شما خیلی شاهد بر روی صحنه ها نیستیم؟ چرا توی دانشگاه ها، حالا من کلی میگم بعد شما از هر جا خواستید ورود کنید، چرا توی دانشگاه ها بیشتر هنوز که هنوزه، ببخشید اینجوری من میگم چون هر دوی ما هم دانشگاهی هستیم و برجت با دانشجو سر و کار داریم، یه ذره کسر شأن انگار میدونه دانشجو میخواد یک نمایش ایرانی رو کار کنه، یعنی میگه من حتما میخوام به خودم نشون بدم باید یک نمایشی کار کنم که مثلا یه اسمش خیلی بزرگ باشه و اینا، من بدم پشت اون اسم قایم شم. نمیدونم دلیل چیه، کم پرداخته شده، بخش دولتی بهش کم پرداخته شده، نمایشنامه نویسان ما کوتاهی داشتن یا نمایشنامه ها کم تولید شده. شما که تو دل ماجرا هستید اگر بفرمایید بسیار خرسند میشم.
خدمتتون عرض کنم که این موضوع از زوایای مختلفی میشه
بهش
نگاه کرد، ارزیابی کرد و دلایلش رو بررسی کرد. اما اگر به شکل اجمالی و کلی من بخوام در خصوص درام نویسی در ایران صحبت بکنم، اول به این نکته تأکید بکنم که ما سطح درام نویسیمون در شرایط حاضر سطح قابل قبولیه.
بله.
یعنی ما نویسنده های چه جوان چه پیشکسوت خیلی با استعداد، صاحب سبک و حرفه‌ای داریم و در واقع نمیتونیم اینو کتمان بکنیم.
یعنی این فاصله تاریخی رو واقعا جبران کردیم، چون این فاصله تاریخی زیادی با درام نویسی جهان داریم دیگه.
این فاصله تاریخی اگر بخوایم مرور تاریخی در خصوص تاریخ درام سایر کشورها با کشور خودمون داشته باشیم، خب اون یک موضوع جداست. خب ما تقریبا 100-200 ساله که
بله.
در عرصه درام نویسی صاحب پیشینه ایم، یعنی 130-140 ساله
بامنه.
ولی پیش از اون خب ما نمایش های سنتی آیینی داشتیم. اگر در اروپا یا در یونان باستان یا در روم باستان درام نویسان بزرگ ظهور کردن، ما در کشورمون در واقع نمایش‌های آیینی سنتی رواج داشت، نه نمایش‌های رسمی که امروز ما تحت عنوان درام می‌شناسیم. به نسبت این پیشینه و تاریخ، خب در تمام دنیا در این 20 سال درام نویسی خیلی گسترش پیدا کرده. ضمن اینکه مفاهیم آموزشی و انتقال آثار فاخرم در تمام این 2 تا 100 سالی که در دنیا رونق گرفته تئاتر به شکل رسمی گسترش پیدا کرده، باعث شده که در تمام دنیا درام نویسان بزرگی ظهور پیدا بکنن. مثلا در همین هندوستان با وجود پیشینه تاریخی نمایش آیینی سنتی، ولی دقیقاً مثل ما درام نویسیشون شکل گرفت و یه نویسنده بزرگی مثل تاگور مطرح شد، جهانی شد. بنابراین من سطح قابل قبولی میدونم. این که چرا رشد نکردیم، چرا در شرایطی قرار نگرفتیم که الان دچار معضلاتی هستیم، من خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم. یکی این که خب حرفه درام نویسی هنوز به شکل رسمی در کشور ما رونق نگرفته، یعنی درام نویسان ما از طریق درام نویسی ارتزاق نمی کنن. خیلی کم داریم، خیلی کم، نه اینکه نداشته باشیم. این یک موضوع. دوم این که خب حمایت‌های دولتی از عرصه درام نویسی خیلی محدوده. ما خیلی از درام نویسامون اگر نمایششون بر فرض بخواد اجرا بشه، محل درآمدشون از اون درام محل خیلی محدودیه، ولی این شرایط مثلا در فیلمنامه نویسی وجود نداره و در واقع خیلی با شرایط حرفه‌ای تری خیلی از فیلمنامه نویسان میتونن فعالیت بکنن و این یه ذره موضوعیه که حداقل به جهت حرفه‌ای به شرایط فیلمنامه نویسان کمک میکنه، ولی که شرایط درام نویسان کمک
ببینید آقای کرمی دقیقا نکته خوبی رو گفتن، چون اون بحث شماره یکی که فرمودید و حرفه‌ای نیستن، کدوم یکی از اهالی تئاتر ما حرفه‌ای هستن به معنای اینکه واقعا کسب درآمد میکنن؟ اگر شما میشناسید سلام ما رو بهشون برسونید.
بله،
کامل تو تئاتر ما این مشکل رو داریم. بحث دومی که فرمودیدم باعث این نمیشود که شما به عنوان یک درام نویس توجه بیشتری، چون برجد وقتی شما اصول درام رو میدونید و نمایشنامه مینویسید، به نظر میرسه که خیلی براتون سخت نیست که وارد دنیای فیلمنامه نویسی بشید. باش دانستن چند تا تکنیکی که برجد شاید یک تکنسیان هم بتونه این کار رو انجام بده و غالبا افراد کوچ بکنن به اون سمت، چرا که برجد هم از لحاظ مالی کمک بیشتری بهشون میشه و همین که تولیدات بیشتری رو شاهد هستیم.
بله، نکته‌تون درسته. این یکی از اون نکاتیه که به هر حال سایه انداخته بر درام نویسی ما. و نکته دومی هم که البته هم میتونه حسن باشه هم میتونه معایبی داشته باشه، این که به هر حال استفاده از درام های جهانی یک رویه است، ولی متاسفانه این رویه در کشور ما خیلی دیگه شدید شده، یعنی کمتر به درام نویس های ایرانی توجه میشه و خیلی از گروه های جوان، گروه های پیشکسوت ترجیح میدن برن سراغ نمایشنامه های خارجی. خب نمایشنامه های خارجی خب بابت حق و حقوق خیلی کمتر برای گروه هزینه داره. بعد دوم این که خب نمایشنامه های خارجی آثاری هن که چاپ شدن قابل ارائهن، شاید برای روند تولید مشکل کمتری داشته باشن، در صورتی که یک نمایشنامه ایرانی باید یک روند تولیدی رو طی کنه، ارائه بشه، مسبب بشه، مجوز بگیره. و این هم نکته دومیه که شاید باعث شده که کمتر رغبت درام نویسای ایرانی هست. سومین نکته‌ای که شما در ابتدای بحثتون اشاره کردید و یک ضعف عمده است، این بی‌اعتمادی به درام نویسای ایرانیه. من برای همین همون اول گفتم ما درام نویسای بزرگ خوبی داریم.
بله.
این متاسفانه بی‌اعتمادی به آثار ارزنده درام ایرانی شاید در واقع به یه شکلی یک تفکر غلطی باشه که در ذهن خیلی ها رسوخ کرده که فکر میکنن ما درام خوب ایرانی نداریم. این به یه شکلی به نظرم هم وظیفه من، هم وظیفه شما و هی خیلی از هنرمندان تئاتر که این باور و این دریافت رو در بین اهالی تئاتر گسترش بدیم که نه، ما آثار فاخر خوبی هم داریم که ضرورت داره بهشون توجه بکنیم که منجر به حمایت از درام نویسا میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای فرهانی داخل استودیو هستن. آقای میثم فرهانی درود به شما، سوالی دارید بفرمایید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم هم خدمت شنوندگان عزیز و هم خدمت جناب آقای کرمی بزرگوار. جناب کرمی فرمودید که کاملا درست البته گفتید که بحث، بله بحث حرفه‌ای و فضای حرفه‌ای حاکم نیستش بر حالا جامعه نویسندگی ما و خیلی از افراد ارتباط برقرار نمی‌کنن، نمی‌شناسن. اما بحث اینه که خب چرا وقتی مثلا ما با یک جامعه دانشجویی صحبت می‌کنیم که شروع کارشون هستش، تازه می‌خوان وارد فضای تئاتر بشن، اصلا خیلی از نویسندگان ایرانی رو نمی‌شناسن. اگر شما مثلا با دانشجو مثلا صحبت بکنیم میگن که نهایتا بهرام بیضایی رو میشناسن، یا نمیدونم مثلا خیلی دیگه آشنا باشن حمید امجد رو بشناسن، و در همین حد خیلی آشنا نیستن با نویسندگان جدید رو که شاید واقعا خیلی ها نمیشناسن، که آقا یک سری افراد الان در حال حاضر دارن نویسندگی میکنن، دارن متن مینویسن.
اگر هم میشناسن به واسطه کارگردانیشون میشناسن، مثلا آقای حسین کیانی کارگردانی هم، آقای شهرام کرمی
نویسنده هم هست، به خاطر همین اینها رو هم میشناسن. اما خیلی از نویسندگانی که فقط نویسن، درسته ما خیلی از نویسندگانمون چه در تئاتر، حالا فهمیدی در سینما بهتره، ولی من میخوام بگم که در سینما هم به فراخور حال خودش باز خیلی خوب نیستش، یعنی بحث درآمدیشون شاید یک مبلغ خوبی بگیرن، اما اینکه بتونیم بگیم که آقا
استمرار داشته باشه،
دقیقاً استمرار داشته باشه و نسبت به حالا افراد دیگه دارن درآمد خوبی، و اصلا نسبت به خود مقوله فیلمنامه‌نویسی که میشه گفتش که مهمترین یا یکی از ارکان اصلی بحث نمایشی هستش، بحث فیلم و تئاتر هستش، واقعا درآمد خیلی خوبی ندارن. اما اینکه خیلی از عزیزان نمیشناسن، آشنایی ندارن و شناخته نشده است این افراد، آیا فقط به خاطر ضعف دانشجو هستش، یا اینکه نه ما در فضای نویسندگی هم این خلل وجود داره و این خلل هستش که آقا نتونستیم افراد رو بشناسونیم به جامعه و مردم آشنا بشن باهاشون؟
سپاسگزارم. بفرمایید آقای کرمی.
بله منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای فرهانی. نکاتی رو که مطرح کردید بله نکات درستیه. ابتدای بحث هم گفتم این خیلی این موضوع از زوایای مختلف میتونیم بهش توجه بکنیم، ولی واقعیتش اینه که اساسا شخصیت درام نویس و اون چیزی که هویتی تحت عنوان درام ایرانی میشناسیم خیلی متکی به روند اجراییه، یعنی تماشاخانه‌ای که وجود داره، فضای اجرایی که وجود داره و تئاتری که اجرا میشه منجر به ظهور یک شخصیتی تحت عنوان درام نویس میشه. ما خوشبختانه تئاترمون خب بعد انقلاب خیلی رونق گرفته. ما وقتی در تهران میبینیم که شبی 150 نمایش اجرا میشه، مقایسه میکنیم با خیلی از کشورهای دنیا، ببینیم خب این الگوی مناسبیه. الان تئاتر در مثلا در فرانسه، در پاریس که 400 سالن تئاتر داره، شاید شبی مثلا چیزی حدود 80 تا 100 تا اجرای تئاتر داشته باشیم در کشوری مثل فرانسه و شهر پاریس. و اگر با همین الگوی جمعیتی بخوایم مقایسه بکنیم، پس ما روند تولید و اجرا داریم. خب این اجراها هم اجراهایی هستند که حاصل کار درام نویسانند. اگر بیایم ارزیابی بکنیم ببینیم چقدر از نمایشنامه نویسان ایرانی در این آثار تولید شده و اجرا شده روزانه ما دخیلن، با یه آمار چیزی میانگین حدود 20% از درام نویسان ایرانی مواجهیم، که ما در ارزیابی حرفه‌ای اگر کسی یه کاری رو بنویسه، کارگردانی بکنه، مبنامون این نیست که به عنوان یک درام نویس حرفه‌ای بشناسیم. ما درام نویس حرفه‌ای رو کسی میشناسیم که آثار مستمری خلق میکنه، آثار مختلفی ازش اجرا میشه، و نمیتونیم با یک اثر یا دو اثر درام نویس حرفه‌ای رو به یک هنرمند اطلاق بکنیم. هنرمندان شناخته شده‌ای که تحت عنوان درام نویس میشناسیم، آمار حضورشون در فضای تئاتر ما بسیار محدوده و همینم باعث شده که کمتر شناخته شدند یا اینکه انگیزه‌ای ندارند برای فعالیت در این عرصه. من برای همین اشاره کردم که یکی از موضوعات این حوزه جنبه اقتصادی فعالیت درام نویسانه، و بنابراین اون چیزی که اهمیت داره و شاید خیلی پر اهمیت باشه این فضای ذهنی هنرمندان ماست که نیاز هست که یه تغییری درش ایجاد بشه که اعتماد و باورشون به درام نویسان ایرانی بیشتر بشه. ما خیلی حتی از نویسنده های خوب ایرانی داریم که حتی آثارشون آثاریه که میتونه به زبانهای دیگه هم ارائه بشه، یعنی با زبان جهانی تئاتر میتونه آثارشون ارائه بشه، که ما تو اون عرصه هم مثلا میبینیم که دچار ضعفیم. ما تو عرصه بین‌المللی هم نتونستیم درام نویسانمون رو خوب مطرح بکنیم.
کاملا درست.
که اینم خودش یه موضوع جداگونه.
واقعا این یک موضوع جداست که باید حتما بهش بپردازیم، که چند تا از نمایشنامه‌های ما اصلا ترجمه شده، چقدر از نمایشنامه‌های ما اون سوی آپا کار شده، در صورت که حالا من نمیخوام واقعا یه جوری بگم که انگار دارم یک دفاعی میکنم یا مثلا به خاطر اینکه عرق دارم به نمایشنامه نویسان ایرانی، نه، این یک واقعیته. میتونم بیان ملاک قرار بدن، لااقل من میتونم همین الان بداهه 10 تا نمایشنامه رو نام ببرم که قابلیتش کاملا شما میتونی در کنار نمایشنامه نویسان بزرگ دوران حتی بگذاری، نه اخیر، و واقعا کاملا دفاع کرد. ولی این یکی از فرمایشات شما یه مقدار منو به فکر فرو برد که فرمودید کسی رو میتونیم ما به عنوان یک درام نویس حرفه‌ای و نمایشنامه نویس حرفه‌ای بشناسیم که مدام و مستمر داره کار میکنه و نمایشنامه‌هاش داره اجرا میشه، در طول سالها انجام میشه. این یه ذره منو نگران کرد که هرچی فکر کردم نتونستم به غیر از یکی دو نفر کسی دیگه ای رو پیدا کنم که این خصوصیات داشته باشه.
بله کاملا درسته.
آره، این یه مقدار شاید این ضعف الان اینجا آشکار کرد خودشو، که یه مقدار ضعفی هم که ما داریم، شاید خیلی افراد سراغ نمایشنامه خارجی میرن، یه ذره ضعف هم اینه که ما حمایت نگ به نظرم میرسه حمایت نکردنه تا نداشتنه این قشنگتره، چون داریم ولی حمایت نمیشن. خود آقای کرمی میدونن توی دانشگاه چقدر بعضی وقتا مخصوصا توی نمایشنامه توی آثار دانشجویی چه نمایشنامه نویسای خوبی بروز و ظهور میکنن ولی رها میشن، کسی اینا رو تحویل نمیگیره، یک جایزه ای هم ممکنه بهشون بدن و اینو باید شناسایی کنه، یک مرکزی باشه. من نمیدونم آقای کرمی این انجمن نویسندگان نمایشنامه نویسا نمیتونه این کارو بکنه، یعنی به صرف اینکه یک نمایشنامه نوشته اولین کارش هست، چون میدونین اونم قانون خودشو داره دیگه، انجمن ها مثلا میگه بعد 7 تا نمایشنامه بنویسی، نمیدونم کجا اجرا شده باشه، یه نفر ممکنه یک نمایشنامه ای بنویسه کاملا حرفه‌ای و شما به عنوان یکی از اعضا بری ببینی و کلی لذت ببری. نمیشه اینو یه ذره تحت پوشش، حالا نمیگم عضوش بکنید، لااقل بگن آقا شما به عنوان یک استاد و یک مشاور رایگان در کنار این آدم باش، بتونه اینو معرفی کنی، به چاپخونه معرفی کنی، به گروه‌های مختلف، و بیا بگی حالا کار بعدی تو چگونه بنا کن. اینو نمیتونیم ما داشته باشیم به عنوان یک خواهش از انجمن.
یک جمله معروفی هست در عرصه نوشتن، این همیشه مثال میارن، میگن بهترین نویسندگان دنیا هیچ وقت دست به قلم نبردن.
درست.
و ظهور یک نویسنده تابع یک شرایطه.
بله.
یعنی شرایط باعث میشه که یک نویسنده میتونه ظهور پیدا بکنه.
درست.
ما گاهی اوقات این شرایط رو برای خیلی از نویسنده های با استعداد ایجاد نمی‌کنه.
حالا من بعد از ظهورش رو میگم، میگم شما رفتی دیدی یه نمایشنامه درخشانه ولی طرف دیگه رهاش میکنن.
بله ما تو نرسه برنامه ریزی نداریم متاسفانه، انجمن ها هم نمیتونن توی نرسه فعالیت کنن، یک تشکل جمعی نمایشنامه نویسانن که قدرت اجرایی ندارن، این تشکلشون فقط برای دفاع از حق و حقوقشونه، برای ابراز وجود صنفشونه. کار اجرایی رو شاید در واقع نهادهای دانشگاهی باید انجام بدن، نهادهای دولتی، سیاستگزاران فرهنگی هنری انجام بدن. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم آقای پیوند، فکر کنم شما خاطرتون باشه.
بله.
دهه 70 اجرای نمایشنامه های با فرهنگ ایرانی خیلی متداول بود.
بله کاملا.
چون سیاست اون مقطع
این گونه بنیان نهاده شده بود.
بله، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. حتی اجازه اجرای نمایشنامه‌های خارجی هم نمی‌دادن.
بله.
می‌گفتن مبتنی بر فرهنگ ایرانی نمایشنامه‌های ایرانی
باشه. کارهای درخشانی هم اجرا شد.
بله، دقیقاً. این سیاست باعث شد که اتفاقاً حمایت کرد از جریان نمایشنامه‌نویسی ایرانی و به قول شما آثار خیلی خوبی هم نوشته شده و اجرا شد. هرچند خب این ایرادو میگرفتن، میگفتن خب ما باید با نمایشنامه نویسان بزرگ دنیا در ارتباط باشیم.
بله.
آثار فاخر حق ماست که اجرا بشه، ولی همین نکته خیلی کمک کرد که یک نسلی از نمایشنامه نویسان با معرفی شدن. شاید این نوع، نمیگم این سیاست سیاست موفقی بود، در اون مقطع این یک تصمیم بود. این نوع نگاه یعنی حمایت از جریان نمایشنامه‌نویسی ایرانی در شرایط حاضر بسیار بسیار ضروری باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 در میون بگذارید. عزیزانی که همینک به ما پیوستن، ضمن عرض سلام و درود عرض کنم که موضوع برنامه امروز ما پیرامون نمایشنامه نویسی در کشورمون ایران هست. مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر شهرام کرمی پشت خط برنامه هستن، جناب آقای میثم فرهانی کارشناس هنرهای نمایشی و همچنین سرکار خانم زکیه سیف کارشناس و خبرنگار و همچنین سرکار خانم سمیرا احمدیان داخل استودیو هستن. آقای کرمی رو خیلی مصدعشون نمیشیم، یه دو تا سوال دیگه ازشون میکنیم. آقای کرمی، در صحبت‌های اخیرتون اشاره داشتید که خب تو یک مقطعی در 70 شما مثال زدید که سیاست این گونه بنیان نهاده شد که حمایت بشه از نمایش‌های ایرانی. میخوام بگم که آیا چون شما ببینید هم کار مدیریتی کردید هم کار اجرایی کردید، شاید بتونید خیلی خوب جواب بدید و تقریبا هم الان توی فرمایشاتتون من متوجه شدم که دفاع کردید و کاملا هم قابل دفاع است، یعنی کار قشنگ و زیبایی بود. چرا زمانی که خودتون در مسند در حقیقت مدیر کل هنرهای نمایشی بودید این کارو نکردید؟ آیا موانعی باعث میشد که اونطور که باید و شاید مثل همون دهه 70 که بهش اشاره کردید نشد بپردازید به نمایش‌های ایرانی؟
نکته درستی رو اشاره کردید. ما معمولا منتقد شرایطیم، ولی وقتی خودمون میتونیم مسئولیتی داشته باشیم و کاری رو پیش ببریم در اون خصوص اقدامی نمی کنیم. من این نکته رو که خودم اشاره کردم یکی از دغدغه‌هام بود. در مقطعی هم که مسئولیت داشتم و میتونستم به این حوزه به عنوان یک درام نویس توجه بکنم، اقدامی در این خصوص شکل ندادم. دلیلم داشت. اولا خب شرایط امروز ما خیلی تغییر کرده. در اون مقطع جامعه هنرمندان تئاتر یه جامعه محدودی بود، راحت تر میشد براش برنامه ریزی بکنید. وقتی ما سالیانه چیزی حدود 3,000 تا 5,000 فارغ التحصیل هنر داریم و با یک جامعه در واقع 25,000 نفری هنرمندان تئاتر مواجهیم، شاید دیگه نمیتونیم با اون شرایط محدود برنامه ریزی و اقدام بکنیم. ضمن اینکه به هر حال من تمام تلاشمو کردم که حداقل فکر و ایده ای داشته باشم، ولی تو شرایط فعلی که اقتصاد هنر غالب شده بر خیلی از روند تولیدات و ما تولیدات تئاتریمون چون ازش نمیتونستیم حمایت بکنیم، نمیتونستیم در خصوص نحوه شکل گیریش هم تصمیم بگیریم. یعنی دیگه خیلی از گروه های نمایشی اقتصادشون خودشون تأمین میکردن و چون خودشون تأمین میکردن، خودشون این اختیار رو داشتن که بیان تصمیم بگیرن که چی کار بکنن.
الان هم همینه، تازه شدتتون بیشتر شده.
من در اون مقطع سعی کردم که در واقع از تولید هنر
داخلی
حمایت بکنم که اولین دورش هم همون نسل قلم بود که ما سعی کردیم سفارش بدیم به درام نویسان که 10 اثر در همون سال 98 منتشر شد و در واقع دیگه شاید عمر مدیریتی من کفاف نداد که این ایده رو دنبال بکنم، چون قدم بعدی میخواستم مبتنی بر این باشه که ما سعی بکنیم از درام نویسامون و تولید آثارشون حمایت بکنیم.
سپاسگزارم. به هر جهت وجود مدیرانی مثل شما که دغدغه تئاتر و نمایشنامه رو دارند تو هر زمینه‌ای که باشن، چه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که حالا مدت‌ها به عنوان مدیر هنریش بودید و الان هم فکر میکنم در یکی از مناطق دارید مسئولیتتون رو انجام میدید، همواره رد پای آثار نمایشی هر جا که شما بودید هست و امیدوارم این تداوم داشته باشه. سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم. ما این قول رو از شما بگیریم که بتونیم ما تو برنامه های مختلفی با توجه به آگاهی شما در شاخه های مختلف بتونیم از شما بهره مند بشیم.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
در پشت سویت بالکنی قرار گرفته که از طریق